إخواني الحضور، لا أود الإطالة عليكم لأترك الفرصة للأخ الأستاذ حسن رحيمپور أزغدي من مفكري العالم الإسلامي فليتفضل مشكورا، والسلام عليكم ورحمة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عرض میکنم به خواهران و برادران، دانشجو و دانشجویان و اساتید محترم در دانشگاه خارتوم، و بسیار خوشوقتم از اینکه فرصتی پیش آمد تا خدمت شما عرض سلام و ارادت بکنم و سلام دختران و پسران دانشگاهی ایران رو به شما ابلاغ کنم. ایران و سودان از هم دورند و به هم نزدیک. ما از حیث جغرافیایی و تاریخی و نژادی با هم فاصله داریم، اما اسلام جوری ما رو، قلب ما رو به هم نزدیک کرده که ما تفاوتی بین ایرانی و سودانی و بین هیچ مسلمانی و مسلمانی قائل نیستیم. ما هیچ وقت خودمون رو از سودان و برادران و خواهران سودانی دور ندیدیم که لازم باشه به اونها نزدیک بشیم. ما همیشه در کنار یکدیگر بودیم و خواهیم بود. از من خواستن که راجع به چالش‌های جهان اسلام و نقش دانشجویان در این نهضت عظیم بیدارگری نکاتی رو خدمتتون عرض بکنم و از تجربه ایران بگم، و اگر فرصتی باشه بعد از عرایزم حاضرم به سوالات شما توجه بکنیم و گفتگو داشته باشیم و به سوالات پاسخ بگیم. من این چالش ها رو تقسیم میکنم به چالش های فکری نظری و چالش های عملی سیاسی. منشأ همه این چالش ها تجدید عهد اسلامی و آغاز شدن دوره جدیدی از اسلام در جهان امروز. بعد از چند قرن که اسلام و مسلمان ها به کلی فراموش شدند و تحقیر شدند، دوباره به صحنه آمدند و ما دوباره مرکز عالم شدیم و مرکز توجه و تغییرات بزرگ جهانی و بشری، و منشأ اصلی چالش همینجاست. بعد از اون که عزت و وحدت اسلامی صدر اسلام رو مسلمان‌ها متاسفانه از دست دادن و کنار گذاشتن، به مدت چند قرن ما و شما در چشم دنیا و غرب انسان نبودیم. ما و شما در چشم اونها برده و اسیر و جزء اشیاء اونها بودیم. اونها وقتی از حقوق بشر میگفتند، منظورشون حقوق ما و شما نبوده. وقتی از آزادی، از رأی مردم و دموکراسی، از کرامت انسان صحبت میکردن و میکنن، منظورشون ما و شما نبودن. تمدن غرب و به خصوص امریکا روی شانه بردگان سیاهی که از افریقا به اونجا برده شدن، میلیون میلیون روی شانه خونین پدران و مادران شما ساخته شد. من در یک سفری در نیویورک ملاقاتی داشتم، او میگفت که اگر کسی به تمدن امریکا از دور نگاه کنه ممکنه شیفته بعضی از ظواهرش بشه، اما اگر کسی باطن و بنیانهای این تمدن رو ببینه خواهد دید که این تمدن بر روی استخوان پدران و مادران من که از آفریقا به اینجا آورده شدند بنا شد. این تمدن دو قرن است که بر اساس استثمار منابع خام مسلمان ها از نفت، منابع زیرزمینی، سنگهای قیمتی اداره شده، و تا امروز بخش عظیمی از ثروتی که در امریکا و اروپای غربی است و یک تمدن چشم نوازی رو ایجاد کرده، محصول منابع زیرزمینی و روزمینی و منابع انسانی ما مسلمانان است. نزدیک به دو قرن که از سودان و مصر و مراکش و لیبی تا افغانستان و شبه جزیره هند کشور و آسیای میانه، کشورهای اسلامی زیر چکمه اشغالگران چه به نام کمونیسم و چه به نام لیبرالیسم بوده، در یه دوره اسلام رو و مسلمانان رو تحقیر کردند، در یه دوره تحریف کردند و کلمات بدی در مورد ما به کار بردن و میبرند و دروغ، و در یه دوره شروع به ایجاد و گسترش تنفر علیه اسلام کردند و الان هر همزمان هر سه کار رو با هم دارن میکنن. اما اونا امروز نگرانن، چون شعار بازگشت به وحدت و عزت اسلامی دوباره کل جهان اسلام رو از شبه جزیره هند تا سودان فرا گرفته. دنیا یه بار تجربه کرد که در صدر اسلام پیامبر اکرم که آمد، شبه جزیره عربستان که از حیث تمدن، علم، اخلاق در پایین ترین سطح بود، در عرض پنچند دهه تبدیل شد به بزرگترین قدرت سیاسی نظامی جهان و در عرض سه قرن تبدیل شد به بزرگترین مرکز علم و تمدن در جهان. وقتی انقلاب اسلامی در ایران با پیام امام آغاز شد و ایران از چنگ امریکا و انگلیس خارج شد، اونها تبلیغ کردند که بعد از اینکه اسلام آمد، علم و تمدن و پیشرفت از ایران خواهد رفت، در حالی که قبل از انقلاب خبری از این مسائل در ایران نبود. اون چه بود بیشتر تبلیغ فرهنگ غرب و فحشا و وابستگی اونها بود. امروز در ایران بیش از 95% روستاها برق و جاده و امکانات رفاه زندگی دارند. جاده های آباد، کشاورزی بسیار پیشرفته تر از قبل، صنایعی که قبلا مونتاژ و وابسته بود امروز کمن و کیفن مستقل و قوی شده، اینا همه جزء دستاوردهای نسل انقلاب بود. الان در چندین رشته از آخرین و مدرنترین انواع تکنولوژی، از تکنولوژی هسته‌ای و سلول‌های بنیادین و تکنولوژی‌های دیگه، برادران شما دانشجویان مسلمان در ایران جزء 10 کشور اول دنیا قرار گرفتند. در چندین رشته از رشته‌های مدرن تکنولوژی امروز دانشگاه‌های ایران در مسابقات جهانی رتبه‌های اول تا پنجم ششم رو در سراسر دنیا هر ساله دارن میارن، در فیزیک، شیمی، ریاضیات، ربات و مسابقات کامپیوتری. قبل از انقلاب ما چند هزار پزشک کم داشتیم و حتی پزشکانی از بنگلادش و پاکستان و هند می آمدند، با اینکه جمعیت ایران نصف امروز بود. الان که جمعیت دو برابره و بیش از 65-6 میلیون جمعیت داریم، ما مازاد نیاز داریم. یعنی الان که من با شما صحبت میکنم، بین چیزی حدود 15,000 پزشکی که اضافه بر نیاز کشوره در کشور تربیت شدن و این رقم در همه رشته ها رو به گسترشه. بنابراین با نام اسلام، برادران و خواهران شما در دانشگاه‌های ایران، با نام اسلام در همه رشته‌های علمی، صنعت و کشاورزی پیشرفت کردند غیر قابل مقایسه با قبل از انقلاب. مشارکت مردم در انتخابات به رقم بیش تا 30 میلیون نفر رسید که در تاریخ ایران اصلا انتخابات و مشارکتی نبود قبل از انقلاب، و بنابراین عالی‌ترین نمونه‌های دموکراسی و آزادی گفتگو و نقد در ایران بعد از انقلاب به وجود آمد و تجربه شد. البته پیشرفت علمی و تمدن سازی کار بسیار مشکلی است و مثل هر کار بشری دیگه سعی و خطا داره و مشکلاتی داره، ولی ما به تدریج از این مشکلات عبور میکنیم و عبور خواهیم کرد. شما میدونید علوم جدید، و اگر نمیدونید بدانید و بخوانید تاریخ تمدن رو، که علوم جدید از فیزیک، شیمی، پزشکی، مهندسی، نجوم و ستاره شناسی، نقش برداری، تمام علوم جدید از جهان اسلام ترجمه و منتقل شد به اروپا در 4-5 قرن قبل و تمدن جدید غرب با کپی برداری از تمدن اسلامی ساخته شد. ما یک بار دیگه باید در این دوره اون تجربه رو تکرار کنیم و مسلمان ها سرآمد علم و تمدن و تکنولوژی در دنیا بشن و سرآمد اخلاق و برادری و انسانیت و عدالت. ما ضد غرب یا شرق نیستیم، ما ضد هیچ تمدن و فرهنگ بشری نیستیم، اما با دیدگاه های غیر اسلامی، ضد اسلامی و ضد اخلاقی و با روش های استعماری و متجاوزانه مخالفیم. ما در ایران تشویق میشیم و تشویق میکنیم یکدیگر رو که متون علمی رو و فرهنگی رو در همه رشته ها از غرب و غیر غرب بخوانیم، اما تقلید نکنیم و اونها رو از نگاه خودمون به عنوان متفکر مسلمان مورد بررسی و نقد مجدد قرار بدیم و چیزهایی بر اونها بیافزاییم و اشکالاتش رو برطرف کنیم و پیشرفت کنیم. ما دعوت به تعصب و کینه نمی کنیم، اما از تقلید و وابستگی و ذلت بیزاریم. بعد از انقلاب فرانسه و انقلاب روسیه در غرب که یکیشون مدعی آزادی و یکی مدعی برابری ولی هر دو خارج از تفکر توحیدی و دینی بود، اسلام امروز شعار آزادی، برادری و برابری در چارچوب فرهنگ توحید و اخلاق اسلامی رو میده. باید مسلمان‌ها دوباره مرکز عالم بشن و هستن. دنیا چند قرن ما رو نادیده گرفت، اما امروز آماده شده برای اینکه دوباره به ما احترام بگذاره و جای مهمی برای ما باز بکنه. خودمون به خودمون اعتماد کنیم و احترام بگذاریم تا دنیا به ما احترام بگذاره. امروز که غرب دست راستش در سرکوب از دست چپش بلندتر شده و عمل میکنه، یعنی نظام سرمایه‌داری مهارگسیخته لیبرال جایگزین نظام کمونیستی شده، ما باید در برابر هجوم فرهنگی و سیاسی و نظامی امپریالیسم سرمایه‌داری لیبرال بیدار باشیم. اونا نمیخوان ما در علم و تمدن پیشرفت کنیم. اونا میخوان ما دائما ترجمه کنیم، وارد کنیم و مصرف کنیم تا وابسته بمانیم. نمیخوان کشورهای اسلامی استقلال داشته باشند. اونها دموکراسی رو برای ما حقیقتاً نمیخوان. شعار دموکراسی و خاورمیانه بزرگ میدن، اما از رجوع به آراء مردم واقعاً میترسن. بیشتر کشورهایی که وابسته به اونا هستن با دیکتاتوری، با کودتا سر کار، با دیکتاتوری و به زور سر و کار آمدند و هر جا که تن بدن به انتخابات آزاد در کشورهای اسلامی، مردم و جوانان، دختر و پسر به کسانی رأی میدن و دادن که تابع اونها نیستند. آخرین نمونه در عراق بود، با اینکه انتخابات کاملا آزاد نبود و انتخابات زیر برق سرنیزه اشغالگری رو توجیه نمی کنه، در این حال در همون فضای نیمه باز دیدید مردم عراق به کسانی رأی دادند که مخالف اونها بودند و به عوامل اونها رأی ندادند. اونها میگن اسلام رو از سیاست جدا بکنید، دین رو از سیاست جدا کنید، ولی خودشون خشنترین رفتار سیاسی رو با شعارهای حتی دینی نو محافظه‌کاری دارن الان اجرا میکنن، چه در اسرائیل و چه در امریکا. اونا وقتی از اقتصاد و پیشرفت اقتصادی صحبت میکنن، نمیخوان مسلمان ها تولید کننده باشن و پیشرفت کنن. اونا میخوان ما منابع خام ارزان و کارگر ارزان به اونا بدیم و بازارمون مملو و از کالاهای مصرفی و وارداتی و بنجل اونها بشه. به ما میگن شکاک و نسبیگرا باشید و خودشون در راه منافع خودشون نه شکاکن و نه نسبیگرا. هر وقت مشکلات بیشتر میشه ما دور هم باید جمع بشیم، با هم تبادل فکر کنیم و مشورت کنیم و به هم کمک کنیم. چالش های سیاسی که در پیش بود هست و درگیر کردن ما رو و بازم خواهند کرد، بین مسلمان ها میخواند به بهانه مرز و ملیت، به بهانه نژاد، به بهانه مذهب و تفاوت‌های مذاهب فقهی و کلامی اختلاف و تضاد بیندازند. وحدت دینی و وحدت سیاسی ما رو میخوان مانع تشکیلش و انعقادش بشن. آخرین بخش عرایزم یه اشاره سریع میکنم به بعضی چالش‌های فکری. بعضی مفاهیم جدید در اثر ترجمه از غرب به جهان اسلام وارد شده، مثل اومانیزم، مثل آزادی، مثل دموکراسی، حقوق بشر. در برابر این مفاهیم سه نوع موضع‌گیری ما داشتیم. یه موضع‌گیری کلن این مسائل رو نشنیده و ندانسته رد کرده. یه جریان اینها رو 100% کامل و مقلدانه تبعیت کرده و پذیرفته. راه سوم که به نظر ما راه درسته اینه که ما راجع به تک تک این مفاهیم فکر کنیم و با مبانی اسلامی اونها رو مورد بررسی قرار بدیم، اون تا اونجایی که با مفاهیم و احکام اسلام میسازه اینها رو تغییر صورت بدیم و صورت بندی اسلامی بکنیم، و اون بخشش که نمیسازه شجاعانه و در این حال منصفانه و با استدلال اونها رو نقد و نفی کنیم. یه روزی بین جنبش دانشجویی و روشنفکران در ایران جریانهای مارکسیستی و جریانهای لیبرالیستی و جریانهای ناسیونالیستی و ملیگرایی نفوذ داشت، ولی وقتی جنبش اسلامی دانشجویی وارد صحنه شد و هم کار فکری عظیم کرد، هزاران صفحه مطلب اسلامی علمی نوشته شد، و هم کار عملی کرد، یعنی ما 4000 دانشجوی داوطلب در جبهه داشتیم که شهید شدن و 4000 طلبه علوم دینی داشتیم که شهید شدن، یعنی وقتی که هم کار فکری عمیق شد و هم فداکاری عملی شد، تمام او گرایش های فکری به حاشیه رفت و جنبش دانشجوی اسلامی پرچمدار فعالیت های روشنفکری و دانشگاهی شد. اونجا ما توضیح دادیم که اومانیزم و انسان محوری اگر به معنای ترک خداپرستی و پرستش انسان و منافع انسان ما قبول نداریم، اما اگر اومانیزم به مفهوم احترام به شعور و حقوق انسان باشد که با توحید قابل جمعه، اومانیستی ترین مکتب در دنیا اسلام است. انسان در فرهنگ اسلام خلیفت الله، مقام خلیفت اللهی براش در نظر گرفته شده و این بالاترین کرامت برای او، و به این معنا با تعریف اسلامی از انسان، اومانیزم اسلامی در بر تارک همه مفاهیم اومانیستی است. اما اومانیزم به مفهوم آدم پرستی و نفسانیت و خود محور کردن به این معنا برخلاف اخلاق و عدالت. ما حقوق بشر و مسئولیت بشر هر دو رو در کنار هم و با هم تعریف میکنیم، اما انسان پرستی رو جایگزین خدا پرستی نمیکنیم. ما توسعه، دیولپمنت و پیشرفت رو اگر به معنای اصالت دادن به دنیا و به حاشیه بردن اخلاق و عدالت و مسئولیت و معنویت و آخرته قبول نداریم که همون توسعه سرمایه‌داری لیبراله، اما اگر پیشرفت و توسعه به مفهوم آباد کردن جامعه و حل مشکلات معیشتی و حقوقی و زندگی مردم و پیشرفت مادی و معنوی جامعه است، در رأس مطالبات اسلامی است. اما آخرتگرایی و معنویتی که ما دنبالشیم با معنویت از نوع ریاضت‌های هندی و ترک دنیا به کلی، یعنی ترک فکر و برنامه و نظم و اینا، با اون نوع معنویت هم مخالفیم، چون معنویت اسلامی با عقلانیت و عدالت قابل جمعه، با اونها تضاد نباید داشته باشیم. پیامبر اکرم فرمود از ما نیستند کسانی که دنیا را به کلی ترک کنند، فراموش کنند، یا آخرت رو، بلکه باید به هر دو رسید. علی ابن ابی طالب گفت، فرمود که دنیا را آباد کنید اما آماده آخرت باشید. ما عدالت مارکسیست ها و حقوق بشر لیبرالیست ها رو قبول نداریم و عدالت حقوق بشر رو در ذیل اسلام و توحید معنا می کنیم. ما دین منهای عدالت رو دعوت نمی کنیم، معتقدیم دین جدای از عدالت دین پیغمبر اکرم نیست. ما عقل درباره عقلانیت، نه مطلق کردن عقل بشر رو قبول داریم، نه نفی عقل بشر و طرفداری از شکاکیت رو. ما پلورالیزم و تسامح، پلورالیزم و نسبیگرایی رو اگر به مفهوم مدارای اخلاقی با همه و هم طبقه بندی معارف، هم طبقه بندی آدم ها و به رسمیت شناختن تفاوت هاشون باشه قبول داریم، اما به مفهوم شکاکیت و نسبیگرایی رد میکنیم. ما روشنفکری دینی رو اگر به مفهوم اجتهاد و نواندیشی با رعایت متد برداشت، متد درست تفسیر و اخلاق تفسیر و پذیرش مسئولیت تفسیر باشه قبول داریم، اما اگر به مفهوم تحریف دین و تفسیر به رأی باشه قبول نداریم. ما با تروریسم و خشونت و ریختن خون بیگناهان مخالفیم، اما جهاد آزادی بخش رو برای دفاع از حرمت و حقوق محرومین و مستضعفین امری مقدس میدانیم و معتقدیم خشونت ضد بشری در غرب تئوریزه شد، در آکادمی های غرب تئوریزه شد و در لابراتوارها و آزمایشگاه های غرب مکانیزه و مدرنیزه شد. و آخرین نکته، ما شهادت را به عنوان راه نجات مسلمانان از زیر بار ذلت و ستم، راه حل مشروع انسانی می دانیم و امام فرمود وقتی تا ترس ما از مرگ و شهادت ریخ نجات پیدا کردیم. اما طرفدار تعصب کور و ناآگاهی نیستیم. عذرخواهی میکنم از اینکه بحث طول کشید و خیلی متشکرم از شما، خداحافظی میکنم.
انا اعتذر لكم عن هذا الزمان الذي اخذناه من وقتكم وان كان لكم